أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فروعی بود که ادعا شده بود که منجر به مخالفت قطع میشه. رسیدیم به فرع سوم که بایع با مشتری اختلاف پیدا میکنه. بایع میگه که من به تو کتاب مکاسب فروختم، مشتری میگه کتاب رسائل فروختی. اختلاف سر سمن فرض کنید نیست. سمن یک دیناره. اونهایی که مسب و دعوا را ملاک تشخیص مدعی و منکر میدانند، طبیعی است که بگن این باب تداعی است، چون کل من هما یدعی علی الاخر شیئا. بایع ادعا می کند که من مبیعم کتاب مکاسب بود، مشتری ادعا می کند کتاب رسائل بود. اونهایی که ملاک رو در تشخیص مدعی و منکر غرض دعوا، هدف دعوا، نتیجه دعوا میدانند، مثل مرحوم آقای خویی، باید تفصیل بدن بین اونجایی که این بایع سمن رو قبض کرده و بین جایی که سمن رو قبض نکرده. اگر سمن رو قبض کرده هیچ هدفی ندارد از این کلامش که میگوید که بعت کالمکاسب الا نفی الزام مشتری که از او کتاب رسائل میخواهد. اما اگر سمن رو قبض نکرده، نه خیر، غرضش الزام مشتری است به اداء سمن با تحویل دادن کتاب مکاسب به او، یعنی اگر مشتری هم برود سراغ کارش، بایع او را رها نمی کند، می گوید پول کتاب مکاسب را که به تو فروختم بیا به من بده. میشه در این فرض باب تدائی. حالا که شد باب تدائی، هدف بایع از این که میگوید بعت کالمکاسب این است که من آماده ام مکاسب را تحویل بدهم و پول را، سمن را تحویل بگیرم. حالا که شد باب تدائی، نوبت میرسه به این که بیانه بیارن. اگه یکی بیانه داشت دیگری نداشت، به نفع او حکم میشه. ولی اگر هر دو بیانه داشتن یا هیچ کدام بیانه نداشتن، نوبت میرسه به تحالف. این قسم میخوره که من کتاب رسائل را به تو نفروختم. حلف همیشه بر حلف مدعا علی بر نفی است، بر انکار است. بایه چون مدعا علیه هست نسبت به فروش کتاب رسائل، میگه به خدا قسم من کتاب رسائل را به تو نفروختم. مشتری هم چون مدعا علیه هست نسبت به فروش خریدن کتاب مکاسب، قسم میخورد که به خدا قسم من از تو کتاب مکاسب نخریدم. البته در مباحث الاصول یک نکته ای دارند و اون اینه که گفتن اگر ما بگیم منکر، یا به تعبیر دیگر مدعا علی، کسیست که قولش موافق اصله، که این رو ایشون میگن، و مرادمون از اصل جاری بالفعل باشه. اینها هر دو مدعیان ولی هیچ کدام منکر نیستن. چرا؟ برای اینکه منکر کسی است که قولش موافق اصل جاری بالفعل باشد. این که بایع نفی می کند فروش کتاب رسائل را، این موافق استصحاب عدم فروش کتاب رسائل هست، ولی معارضه می کنه با استصحاب عدم فروش کتاب مکاسب. قاضی علم اجمالی دارد که یکی از این دو بیع واقع شده است و لذا دیگه باب تدائی نمی شود. دو مدعی داریم ولی هیچ کدام منکر ولیشون تطبیق نمی کند، چون منکر رو تعریف کرد ایشان: من کان قوله موافقا للاصل. بعد گفت اگر مراد از اصل جاری بالفعل باشه، هیچ کدام منکر نیستن. و دیگر نوبت به تحالف نمیرسه. چه باید بکنن؟ ایشون نگفته چه کار بکنن. مقرر ایشان در تعلیقه مباحث الاصول گفته خب باید قاضی قرعه بزنه دیگه، راه دیگه نداره دیگه، قرعه بزنه. کل مجهول ففی القرعه مشکل حل میشه. قرعه در میاد که کتاب رسائل میشه طبق خواسته مشتری. کتاب رسائل رو میگیره قاضی از بایع، میده به مشتری. ثمن هم که ملک بایع است به علم تفصیلی، دیگر اختلافی در ثمن نبود. حالا اون وقت اون بایع کتاب مکاسب را که اعتراف می کند مال مشتری چه بکند؟ میگن خب بالاخره این مشتری راضی است که حال که کتاب رسائل رو که من اینقدر تلاش کردم به دست بیاورم به من دادی، من راضیم. اگر کتاب مکاسب هم مبیع بود، خودت هر کار دوست داری بکنی. حال ما میگوییم اگر هم مشتری یک مشتری اهل لجاج هست، این حرفا سرش نمیشود، اون وقت بایع به عنوان تقاص، اگر کتاب مکاسب گرانتر از کتاب رسائل نباشد، به عنوان تقاص برمیدارد. میگه من که رسائل به اون نفروختم، مکاسب را از باب تقاص برمیدارم، اگر گرانتر باشد خب ملزم است بخش اون مازاد را به نحوی برساند به اون مشتری. اختلاف قیمت بیشتر مکاسب از رسائل. ولی خود آیسد نظرش این نیست که منکر کسی است که قولش موافق اصل جاری بالفعل باشه. حقم همینه. خب در باب تدائی که در روایات داریم که دو نفر میان سر یک دابه نزاع میکنن، خب اونجا هم عادتا علم اجمالی است که یکی از اینها مالک دابه است، ولی استصحاب عدم و کون دابه ملکن لحاظا و استصحاب عدم و کون دابه ملکن لذالک مخالف علم اجمالی قاضی میشه عادتا، که ملک یکی از این دو است. علاوه بر این که استصحاب ها مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون این استصحاب ها رو کی میخواد جاری کنه؟ قاضی میخواد جاری کنه که وظیفش اینه که به همین نحو قضاوت بکنه. او وظیفش اینه که وقتی تداعی شد از هر کدام تقاضای از هم بکنه. اگرم بر فرض کسی بگه علم اجمالی قاضی به این که در ما نحن فی استصحاب عدم و بیع المکاسب و استصحاب عدم و بیع الرسائل یکی چون خلاف واقع است پس این دو از ساقط می شوند، حق اینه که منکر کسی است که قولش موافق اصل جاری فی حد ذاته باشه ولو بالفعل مبتلا به معارض هست. بگذاریم خب تحالف کردن، قاضی گفته که پس نه مکاسبی فروخته شده است نه رسائلی. بعد از تحالف گفته میشه که خب سمن را میگیرن از مشتری میدن به بایه دیگه، درسته؟ علم تفصیلی است که این سمن ملک مشتری است، چون یا مکاسب را با این سمن خرید یا رسائل را با این سمن خرید، پس این سمن معلومه به تفصیل است که مال این بایه است، مال این بایه است، مال ببخشید مال این مشتری است، مال این مشتری است. چطور قاضی این سمن را از مشتری میگیرد میدهد به بایه؟ با اینکه علم تفصیلی دارد این سمن ملک بایه نیست، این خلاف علم تفصیلی قاضی است. و دیگران چطور تصرف کنند در این سمن بدون اذن مشتری، با اینکه میدانن ملک مشتری است؟ نسبت به رسائل و مکاسب هم که برگردوندن به بایه، یه وقت بایه میاد یک ازدواج موقتی میکنه، مهرش کتاب رسائل و مکاسبه با هم، یا میره یک کالایی رو میخره، سمنش کتاب رسائل و مکاسب با هم، خب علم تفصیلی حاصل میشه؟ نه برای خود بایه، بایه که میداند وضع از چه قرار است، اون بحث دیگری است، بایه که از اول میداند کدام یک مال اوست کدام یک مال اون نیست، او هم مشکل دارد، ولی دیگران نسبت به اون چیزی که خریداری شده است با این رسائل و مکاسب علم تفصیلی پیدا میکنه که بی باطل است و تصرف در اون مال جائز نیست. چه باید کرد؟ آی خویی طبق همون مشیش فرموده که تحالف موجب انفساخ واقعی است نسبت به بیع مکاسب و بیع رسائل، انفساخ واقعی است، تمام شد و رفت. اگر شما اصرار بکنید که نخیر تحالف که موجب قضا می شود، قضا قاضی مغیر حکم واقعی نیست، فقط موجب انفساخ ظاهری این دو بیع است، ما ملتزم میشیم. اگه نص خاص داریم تصرف رو جایز کرد در این مال، این به عنوان این است که شارع ولی الناس است، مثل تجویز اکل ماره اینجا هم تجویز کرده است در مال غیر تصرف کنه. اگر نص خاص نداشتیم طبق قاعده هم میخواییم حرف بزنیم، ملتزم میشیم به عدم جواز تصرف، این که مشکلی ندارم. خب ما که قبلا به طور کلی گفتیم این که بگید تحالف موجب انفساخ واقعی این دو بیع میشه، این وجهی نداره. انفساخ ظاهری هم تا جایی کار سازه که علم تفصیلی برخلاف نباشه. نمیگم انفساخ ظاهری مثل بغوث، نمیگم انفساخ ظاهری معقول نیست، چون باید اول احتمال انفساخ واقعی بدیم تا بعد شارع بگه حکم ظاهری میکنم به انفساخ. نه، ما میگیم لازم نیست که ما احتمال انفساخ واقعی بدیم تا شارع حکم ظاهری بکنه به انفساخ. انفساخ یعنی حکم ظاهری به عدم و تحقق بیع المکاسب، ما احتمال میدیم واقعا بیع مکاسب رخ نداده باشه. همین کافیه. انفساخ بیع رسائل یعنی شارع تعبدن میگه بیع رسائل واقع نشد، ما احتمال میدیم واقعا بیع رسائل محقق نشده بود. علم اجمالی داریم به این که عهد الانفساخین ظاهریین خلاف واقع. خب میشه علم اجمالی. خود بحوث قبول داره که اصول در اساس علم اجمالی امکان جریان داره، چون علم اجمالی یعنی دو تا شک تفصیلی. اما نسبت به اون سمن قبول دارم، نسبت به اون سمن دیگه علم تفصیلی است که اون سمن ملک بایه، اونجا دیگه انفساخ ظاهری مشکل اون سمن را حل نمیکنه که برمیگردونن به بایه بعد از حکم به انفساخ. پس به طور کلی این که تحالف موجب انفساخ واقعی این عقد بشه درست نیست، ولی در ما نحن فی میتونیم بگیم بعد از تحالف میتوان فسخ کرد این بیع‌ها را. چرا؟ برای اینکه خب بایع سمن را میخواهد بگیرد، جهتش این است که خب مشتری میبیند مبیع به نظر خودش به دستش نمیرسد، مخصوصا بعد از حکم حاکم که لا بیع للمکاسب ولا بیع للرسائل. مشتری همینجور نگاه میکنه میگه آقای قاضی نتیجه تحالف ما این بود. میگه بله. میگه یعنی من رسائل خریدم دستم نمیرسه؟ قاضی میگه بله. خب طبیعیست وقتی اینجوری باشه مشتری هم چیکار میکنه؟ مشتری هم میگه که من نخواستم، اصلا این بیو قبول ندارم، تا حالا هرچی گفتم به رسائل برای اینکه به رسائل گیرم بیاد. وقت باید این سمن برگردد به ملک مشتری از باب فسخ مشتری، نه از باب انفساخ قهری بی با تحالف. نه، مشتری بعد از این که دید رسائل رو دادن، یعنی اصلا رسائل رو میخواد بگیره میگن حق نداری، مکاسب هم که اصلا خود مشتری معتقد است که نخریده بود، مشتری به طور طبیعی سمن رو نگه میداره دیگه، خود قاضی هم گفت سمن رو نگه دار دیگه نده به بایه. مشتری که سمن رو نگه میداره و تصرف میکنه در سمن، این یعنی فسخ عملی شراء رسائل. حالا مشتری که دیوانه نیست که بگه نه من رسائلم گیرم نیومد ولی حاضر نیستم فسخم بکنم، نگه میدارم این سمن را ولی بی رو فسخ نمی کنم. عادتا تصرف میکنه در سمن و این مال گیریش اومده دیگه نمیتونه رسائل رو بگیره از این بایه بعد از تحالف. خب حال عادتا این مشتری خودش فسخ عملی میکنه بیع رسائلی رو که به نظر خودش خرید و مالک سمن میشه. اجازه بدید اگر مشتری اون مشتری است که آقا تعریف میکنن، میگه نه پول پیش من ارزش ندارد، من میخواستم کتاب رسائل بخونم مجتهد در اصول بشوم، پول چه ارزشی دارد، من بی را فسخ نمیکنم. خب اگر تصرف بکنه در این سمن از باب تقاص مجاز است، چون معتقد است که رسائل مال اوست. ولو قاضی حکم کرد که به یه رسائل هم محقق نشده است، اما این که مانع نیست که در راستای حکم قاضی، در راستای حکم قاضی نه بر خلاف حکم قاضی، او تقاص بکنه. این اون پولی که قاضی گفت آی مشتری مال خودت، او به عنوان تقاص برمیداره، یه مشکل نداره که. میدونید مشکل اینه که گاهی اون فسخ عملی نیست، تقاص هم همه قبول ندارن. کجا فسخ عملی نیست؟ یک زن و مردی نکاح موقت کردن، مرد میگه مهریش کتاب مکاسب بود، زن میگه مهریش کتاب رسائل. میان تحالف میکنن، خب اینجا قاضی بگه نه نکاح موقت که مهرش نکاح مکاسب بود داریم، نه نکاح موقتی که مهرش کتاب رسائل بود. خب بالاخره علم تفصیلی هست که این زن یک ساله خودش رو به عقد موقت این مرد در آورده، فسخ در عقد نکاح معنا نداره. بیه که میگید شرط ارتکازی هست که اگر مشتری مبیع را نتوانست پس از بایع بگیرد، فسخ میتواند بکند بیع را. تو عقد موقت که عقد موقت قابل خیار نیست، عقد دائم هم قابل خیار نیست، این راه نداره. میمونه بگیم خب حالا به این خانم میگه یک سال باید صبر کنی، کاری نمیشه کرد، کاری نمیشه کرد. چی شو تقاص کنم؟ چیزی دیگرش نمیمونه این زن، تقاصش به اینه که مرد رو راه نده تو خونه. خب راه نده، این بدبخت باز اقلن ازدواج موقت کرد، با این سرپناهی داشت، او رو که راه نمیتونه بده با کس دیگه هم نمیتونه ازدواج کنه، چیکار کنه؟ این فرع آسون رو مطرح میکنید بزرگان. حالا نمیخواستید تو بحث ازدواج موقت وارد بشید. ببینید من چرا مثال ازدواج موقت میدم، چون ازدواج دائم مهر مقومش نیست، ولی ازدواج موقت مهر مقومش، یعنی مثل معاوضه است. برای این ازدواج موقت رو مطرح میکنم، واقعا این فر مشکله. مقتضای قاعده اینه که این زن بگه مرد حالا که دیگه تحالف کردیم و به خوشی و خوبی تمام شد این نزاع ما، بیا مدت رو ببخش. مرد میگه نمیبخشم. قاضی میگه ببخش. این مرد میگه آقای قاضی حکم قضایی میکنی؟ قاضی میگه نه، من چجور حکم قضایی بکنم، من چه کارم به تو بگم مدت رو ببخش؟ مگر از باب ولایت مطلقه عرض شود فقیه توسعه بدید به همه قضات. چرا تنازل از حق بکنید؟ که حق نیست، مگر این حقه؟ این زن یک سال زن این مرده، چیشی کی تنازل کنه؟ مرد نمیخواد ببخشه. آقا تنازل از حق اینه که تنازل از حق این بود که در اون مثال سمن رو نگیره، اما تنازل از حق در اینجا چیه؟ اینه که مدت رو ببخشه. نمیخوام ببخشم، آقا نمیخوام ببخشم. قاضی اصلا مجوز ندارد بگوید مدت را ببخش. او حکم به انفساق ظاهری کرد، مگه میتونه بگه مدت رو ببخش؟ اصلا چه ولایتی داره بر این مرد بگه مدت رو ببخش؟ گفتم اگه ولایت مطلقه فقیه میگید بحث دیگریست. با ولایت مطلقه فقیه خیلی مشکلات رو کسی که قائل میتونه حل کنه، اما به غیر از راه ولایت مطلقه کاری نمیشه کرد. اون قاضی چی میتونه بگه به این، به این مرد؟ مرد میگه نمیکنم، مدت رو نمیبخشم. این داره لجبازی میکنه، من مهریش رو کتاب مکاسب قرار دادم، کتاب رسائل خودم میخوام بخونم. یه میگه نه، مهریم کتاب رسائل زورش میاد بره کتاب رسائل بخره. نمیکنه. قاضی به چه مجوزی با بگه زندانت میکنم اگر هبه مدت نکنی؟ به چه مجوزی؟ اینم که ما گفتیم که اگر فسخ نکنه در اون بی، اینجا که بحث تقاص مطرح نمیشه دیگه، این زن چجور تقاص کنه؟ در اون بحث بی که گفتیم که اگر فسخ عملی نکنه مشتری میتونه تقاص کنه اون ثمن را، یا بایه اگر در اون فرض قرعه کتاب مثلا رسائل رو دادن طبق قرعه به مشتری، بعد اگر گفتیم نوبت به تعالف نمیرسد، نوبت به قرعه میرسد، بعد کتاب مکاسب رو پیش خودش نگرداشت، با اینکه میگه کتاب مکاسب رو من فروخته بودم، فسخ هم نمیخواد بکنه، گفتیم از باب تقاص. تقاص رو بعضی ها مثل آقای خویی فقط در یک جا جایز میدونن، چون بر اساس روایات تجویز کردن، میگن مفاد روایت اینه که کسی میشه از مالش تقاص بکنید که عالم باشه به حق و زیر بار حق نره. تعبیر میکنم میگن جهود، جاهد باشه. اما بنده خدا مثل آقای شما معتقدید که 1,000,000 به شما بدهکاره، میگه نه آقا من اصلا یادم نیست. شما میگید یادتون نیست؟ میگه نه والا به خدا من اگه یادم بود که کوتاهی نمی کردم. و در همین اثنا میبینید که سر این بسته 1,000,000 تو جیبش اومده بیرون، سری کش میرید از جیبش، میگه تو یادت نیست، من یادمه. آقای خویی میگه نه این جایز نیست. خب اون بنده خدا نمیدونه، روایت تقاص رو در جایی تجویز کرده که بداند که حق شماست و نده. ولی انصافا در سیره عقلائیه اهم تقاص، ولو طرف معذور باشه، اگر واقعا شما علم دارید طلبکارید، یه پولی از او دستتون اومد، راهی هم برای استیفاء پولتون ندارید از او، بعید نیست تقاص جایز باشه. مرحوم های تبریزی هم به اطلاق بعضی از روایات میخواست تمسک کنه. خب از این بحث بگذاریم. پس مقتضای قاعده رو عرض کردیم در این فر، تحالف است. بعد از تحالف هم نمیشه حکم به زوال ملکیت بایع نسبت به این ثمن که چون علم تفصیلی داریم به اینکه این ثمن ملک بایع است، چه مکاسب فروخته باشن چه رسائل، برای جواز تصرف مشتری در ثمن یا باید اعمال فسخ بکنه ولو عملا. بگه ما که رسائل گیرمون نیومد، پولمونو پس بگیریم، یا به قول آقا گاهی اینجوریه که میبینه که کتاب رسائل گرون شده، ثمن مگه چقدره؟ 50,000 تومان خریده این کتاب رسائل رو، اما الان با تورم این کتاب رسائل شده مثلا 1,000,000 تومان. میگه خب از باب تقاص فصل نمی کنم، از باب تقاص این 50 تومان رو برمیدارم، 950 تومن هم بمونه طلب بمونه تقاص میکنم بعدن بابت این کتاب رسائلی که دست اونه و به من نداد. آیا جایز این کار؟ نه دیگه، چون این خلاف حکم قاضیه، اینجا تقاص برخلاف حکم قاضیه دیگه. چون قاضی گفت لا بیع للرسائل ولا للمکاسب، دیگه بیشتر از اون پولی که دست داد نمیتونی تقاضا کنی. ولذا عملا نتیجه تقاضا با همون نتیجه فسخ یکی شد. ما تنجیز چی؟ این بایه و مشتری که خودشون عالمه به واقع، نسبت به ثمنم که اگر فصل نکنند بعد از تحالف یا تقاص نکند، که علم تفصیلی است که این ثمن ملک بایه است، نسبت به دیگران میگید ولی دیگران علم اجمالی دارند، بلکه علم تفصیلی دارن که این ثمن قبل بدون فسخ بی ملک بایه است. خب احکام علم تفصیلی و علم اجمالی رو بار میکنن دیگه. هازا کله وفق القاعده، اما گفته میشه که در مقام روایت داریم، دو تا روایت داریم که مشکل رو ممکنه حل کنه. یکی صحیحه عمر ابن یزید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا تاجران صدقا، تاجران بایع و مشتری، بورک اللهم، اگر صادق باشن برکت داره تجارتشون، فاذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار مالم یفتره با فا این اختلفا، از اینجا فا این اختلفا فالقول قول رب سلعه او یتتارکا، یا اقاله کنن یا هرچی بایع میگه مسموعه. خب طبق این بیان بایع میگه من کتاب مکاسب فروختم دیگه. آی خویم در مبانی تکمیل منهاج جلد 41 صفحه 78 به این روایت تمسک کرده، در اختلاف بایه و مشتری که سمن کم است یا زیاد، بایه میگه سمن زیاد است، سمن 10 میلیون بود، مشتری میگه سمن 5 میلیون بود، آی خویی گفتن که القول قول رب سلعه، قول سل رب سلعه مسموع، ولی به نظر ما اقتصاد به اینجا نداره. این یک روایت. دومم مرسله بزنتیه، ان بعض اصحابه فرجل یبیع الشی فیقول المشتری هو بکذا و کذا به اقل مما قال البایه فقال القول قول البایه مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه، وسائل جلد 18 صفحه 59. اگه مرسلات بزنتی رو ما قبول کنیم اینم دلیل میشه. خب از این فرع سوم فارغ شدیم. فقط یه نکته بگم، انشاءالله فرع چهارم رو روز شنبه دنبال میکنیم و اون اینه، ممکنه کسی بگه آقا همون علل قاعده بیاییم حساب کنیم، اگر قبل از قبض مبیع، قبل از قبض مبیع نزاع بکنن، که عادتا هم قبل از قبض مبیع نزاع دیگه، بعد از این که حاکم حکم تحالف کرد تلف حکمی میشه مبیع، تلف المبیع قبل قبض من مال بایعه، دیگه وقتی تحالف شد و قاضی حکم کرد لا بیع للمکاسب ولا بیع للرسائل، خب دیگه مشتری نمیتواند کتاب رسائل را بگیرد از این بایع برخلاف حکم قاضی، میشه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. خب مستند این قاعده روایت، یک روایتی است که سندش محل اشکاله، آتی که قدن متا رو میذاره پیش بایه میگه آتی که قدن، فردا که میاد میینه که سرق المتا، من مال من یکون قال من مال بایه. سند اشکال داره. آی خویی میگن مقتضای سیره و غلایی است، داد و ستد. وقتی دادی نیست و بی طلب شد ستدی هم نیست. خب حالا این فرمایششون رو ما خیلی نمیفهمیم. بعد آقای خویی با این بیان تعدی کرده به کل عقود ولو غیر عقد بیع. حالا برفرض این تعدی درست باشه، خب آخه اینجا الحاق این مورد به تلف حقیقی خیلی واضح نیست. در بوس گفتن برفرضم الحاق کنیم که ایشون بعید نمیدونه الحاق را، این قاعده تلف مختص به بیعه. حالا اومد بیع نبود، صلح بود که اینو آی خویی عرض کردم، میگه چون قاعده عقلایی است تلف المبی قبل قبض من مال بایه اختصاص به اینجا نداره. اگرم بخواید خیلی بحث و فراتر کنید، اون مثال نکاح موقت ما یادتون نره که اونجا دیگه هستم بحث تلف المهر قبل قبضه موجب انفساق عقد موقت میشه، همچه چیزایی ما نداریم. خب این راجع به بحث فرع ثالث، یقع الکلام فی الفرع الرابع انشاءالله روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.